سلام و خسته نباشید و برنامه یک دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به چند خبر. امروز در بسیاری از کشورهای جهان از جمله افغانستان و عربستان سعودی اولین روز ماه مبارک رمضان است. استر محکمه حکومت طالبان جمعه شب ده اهود در بیانیه گفته است که ما در اکثر ولایات کشور رویت شده است و به همین دلیل شنبه اولین روز ماه مبارک رمضان است. پیش از این عربستان سعودی، قطر، عمان و شمار دیگر از کشورهای عربی و اسلامی نیز امروز را اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کرده بودند. مقام‌های محلی طالبان در جوزجان 13 تن را مجازات بدنی کردند. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در جوزجان در اعلامیه در صفحه اکس خود توییتر سابق گفته است که بر اساس تصمیم محکمه محلی طالبان 13 تن به شمول 5 زن از 29 تا 39 ضربه شلاق زده شدند. در این بیانیه به اتهام این افراد اشاره نشده است. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان صدها نفر را در نقاط مختلف این کشور در محضر عام شلاق زدند و در برخی موردها این افراد را محکوم به حبس کردند. ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های مختلف در سراسر جهان بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی افراد در محضر عام را متوقف کنند. پاکستان بار دیگر نسبت به سلاح‌های بجامانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. با گزارش رسانه‌های پاکستانی، شفقت علی خان، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، روز جمعه ده اهود در نشست خبری هفتگی خود گفته که از این سلاح‌های پیشرفته در حملات تروریستی در داخل پاکستان استفاده می‌شود. او از جامعه جهانی و حکومت طالبان خواست تا این مشکل را حل کنند. علی خان افزود که پاکستان از طریق کانال‌های مختلف تماس به فشار بر طالبان در این زمینه ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، نیز در دو ماه گذشته از زمان تحلیف خود در 20 جنوری بارها تاکید کرده است که حکومت طالبان باید تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکا را که در افغانستان باقی مانده‌اند برگردانند. به گفته او، ترامپ گفته که این تسلیحات و تجهیزات که ارزش آن حدود 7 میلیارد دلار است به نیروهای جمهوری مخلوع افغانستان داده شده بود، اما طالبان میگوید که این تسلیحات و تجهیزات را غنیمت گرفتند. طالبان در پاسخ به نگرانی‌های پاکستان همواره گفتند که این سلاح‌ها را در دیپوهای خود نگه داشتند و به هیچ گروه خارجی اجازه استفاده از آن را نمی‌دهند. پس از به تعویق افتادن بازی دیروز افغانستان و استرالیا، امیدها برای صعود افغانستان به مرحله نیمه نهایی جام قهرمانان کرکت کم شده است. این مسابقه که در ورزشگاه قذافی شهر لاهور پاکستان برگزار شد، توسط افغانستان آغاز شد و افغانستان در 50 آور 274 دوش برای تیم حریف هدف تعیین کرد. اما با شروع شدن بازی از سوی استرالیا، پس از 109 دوش باران شروع شد و مسابقه متوقف شد. پس از بازی دیروز، صعود استرالیا به نیمه نهایی قطعی است، اما افغانستان تنها در صورت شانس صعود دارد که انگلستان افریقای جنوبی را با اختلاف زیاد شکست دهد. بازی انگلستان و افریقای جنوبی فردا ساعت 1:30 به وقت کابل در شهر کراچی پاکستان آغاز می شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا با هم یک جا برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم را می شنویم. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت مندی کامل برخوردار باشید. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آموزش و پرورش نوجوانان از دید مدنی پرداختیم و روی موضوعات مرتبط به این مسئله به سطح ملی و بین المللی بحث میکنیم. قسمی که دیده می شود آموزش در سطح جوامع مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است و این حق از جمله حقوق بنیادی بشر است که در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است. در بحث امروزی ما نعیم اساس جامعه شناس دکتر علوم سیاسی و روابط بین المللی از دانشگاه سوربن فرانسه و مدیر مرکز گروه مطالعات و اندیشه های بین المللی در علوم اجتماعی فرانسه ما را همراهی می کند تا این موضوع را از لحاظ حقوقی به بررسی بگیریم. خب در قدم نخست آقای اساس شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و بسیار تشکری میکنیم از شما که وقت گذاشتین به برنامه. میشه لطف کرده بگوین که حق آموزش چگونه یک حق است و چی تعریفی دارد و حق آموزش در جوامع بشری از کدام جایگاه و اهمیت برخوردار است؟
آموزش البته یکی از حقوق بنیادین بشری است که در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، ماده 13 و 14 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 و ماده 28 و 29 کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شده. این حق البته به معنای دسترسی همگان به آموزش رایگان و بدون تبعیض دولت‌ها به تأمین آن موظفند. طبق این اسناد آموزش ابتدایی باید اجباری و رایگان باشد. آموزش متوسط در دسترس همگان قرار گیرد. آموزش عالی به اساس شایستگی در دسترس باشد. البته شما می دانید که حق آموزش زیربنای اصلی پیشرفت جامعه بشری است و به عنوان یکی از حقوق غیر قابل تفکیک بشری ارتباط مستقیم با دیگر حقوق اساسی دارد، از جمله حق کار، ماده 6 میثاق بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق توسعه. اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حق توسعه 1986. حق آزادی بیان، ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، دسترسی به آموزش با کیفیت منجر به افزایش رشد اقتصادی، کاهش نابرابری، بهبود سطح سلامت عمومی، تقویت دموکراسی و ایجاد ثبات اجتماعی می شود. در مقابل جامعه که حق آموزش را محدود می کنند، با افزایش فقر، خشونت، افرادگرایی و عدم توسعه پایدار روبرو می شوند.
تشکر آقای اساس. خب چرا حق آموزش بیشتر بر جوانان و نوجوانان تعلق داره و در این بخش در کنوانسیون های بین المللی هم چیزی گفته شده یا چطور؟
شما می دانید که حق آموزش برای نوجوانان و جوانان در کنوانسیون حقوق کودک ماده 28 و 29 و اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 26 مورد تاکید قرار گرفته است. نوجوانان در مرحله حیاتی از رشد شناختی، اجتماعی و اقتصادی هستند و عدم دسترسی به آموزش مناسب جوانان را در معرض استثمار، فقر و نابری قرار می‌دهد. از این رو کشورهایی که در آموزش نوجوانان سرمایه‌گذاری می‌کنند شاهد کاهش نرخ بیکاری، افزایش بهره‌وری نیروی کار و تقویت ثبات اجتماعی هستند.
بله، لطف کرده توضیح بدین که آیا این حق در قوانین ملی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است؟
بله، علاوه بر اسناد بین المللی بسیاری از کشورها در قوانین اساسی خود این حق را به رسمیت شناختند. برای مثال قانون اساسی فرانسه ماده 1 تاکید دارد که آموزش یک حق همگانی است و باید به صورت رایگان و بدون تبعیض ارائه شود. قانون اساسی افغانستان ماده 43 همچنان تصریح می کند که آموزش تا مقطع متوسطه رایگان و اجباری است. قانون اساسی آلمان در ماده 7 نیز بر وظیفه دولت در تامین آموزش تاکید می کند. البته کشورهای زیادی به دلیل ضعف اجرایی و ممانع فرهنگی نتوانستند این حق را به طور کامل تحقق بخشند.
خب چگونه می توان بهبود کیفیت آموزش و پرورش را برای نوجوانان در جوامع مختلف تضمین کرد و از کدام راه‌ها باید در این راستا استفاده شود؟
طبق راهنمای یونسکو برای توسعه پایدار آموزشی 2030 و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد هدف 4، دولت‌ها باید کشورهای پیشرفته حداقل 5-6% تولید ناخالص داخلی را به آموزش اختصاص می‌دهند، در حالی که در کشورهای کمتر توسعه یافته این رقم بسیار پایین‌تر است. اصلاح برنامه‌های درسی، تدوین برنامه‌هایی که مهارت‌های قرن 21 از جمله تفکر انتقادی، فناوری و نوآوری را تقویت کنند. سرمایه‌گذاری در فناوری آموزشی، فراهم‌سازی آموزش دیجیتال و مدارس هوشمند برای مناطق محروم. حمایت از معلمان مطابق با ماده 5 توصیه‌نامه یونسکو درباره وضعیت معلمان 1966، آموزش مستمر و بهبود شرایط شغلی معلمان برای تضمین کیفیت آموزشی ضروری است.
خب آقای اساس، مکلفیت های دولت در قبال نوجوانان در بخش آموزش چی است و آیا دولت ها به صورت درست مسئولیت خود در قبال نوجوانان ادا کردن یا خیر؟
طبق ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک، دولت ها مکلف به تأمین آموزش رایگان و با کیفیت هستند. در برخی کشورها مانند افغانستان، سودان، سومالی و یمن، دولت ها در انجام این تعهدات ناکام بودند. طور مثال گزارش جهانی آموزش یونسکو 2022 نشان می دهد که 258 میلیون کودک و نوجوان در جهان از آموزش محرومند و بخش زیادی از آنها در مناطق جنگ زده و فقیر مانند افغانستان زندگی می کنند.
آیا ایجاد زمینه آموزش در جوامع مختلف برای زنان و مردان یکسان است یا فرق دارد؟ و آیا در قوانین بین المللی چنین چیزی ذکر شده که برای زنان و مردان بدون تبعیض زمینه آموزش فراهم شود؟
بر اساس ماده 10 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 1979، آموزش باید بدون هیچ گونه تبعیض جنسیتی ارائه شود. در برخی جامعه پدرسالار مانند افغانستان، ایران، پاکستان، زنان از دسترسی برابر به آموزش محرومند. سازمان ملل در این راستا سیاستی را به خاطر بهبود شرایط پیشنهاد کرده که شامل حمایت از نهادهای مدنی، فشار دیپلماتیک، تحریم‌ها علیه کشورهایی که این حقوق را نقض میکنند تحمیل شود.
بله، اگر روی حق آموزش برای نوجوانان در افغانستان بحث کنیم، چقدر در این راستا کار صورت گرفته و افغانستان فعلا در کجا و در کدام سطح قرار داره؟ به طرف بهبود میره و یا ای که با ایجاد شیوه های جدیدی که از طرف حکومت حاکم در افغانستان وضع میشه افغانستان به عقب روان است؟
حق آموزش در افغانستان به ویژه برای جوانان و نوجوانان به یکی از بزرگترین چالش ها حقوق بشری و اجتماعی تبدیل شده. گرچه در دو دهه اخیر از 2001 به این طرف تا 2021 در این زمینه پیشرفت های بزرگی صورت گرفت، اما امروز با حاکمیت دوباره طالبا این دستاورد ها به شدت در مرز نابودی قرار گرفته. با استناد به ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک، آموزش باید رایگان، اجباری و بدون تبعیض باشد. در حالی که در افغانستان تحت سلطه طالبان دختران از این حق انسانی کاملا محرومند. با اعمال ایدئولوژی افراطی خود طالبان نظام آموزشی پسران را هم تحت شعاع قرار دادند. در گذشته با حمایت های جامعه جهانی میلیون ها نوجوان افغان به مکتب می رفتند، اما امروز با سیاست های جدید طالبان این مسیر معکوس شده است. به اساس گزارش یونسکو بیش از 80% دختران و 40% پسران در افغانستان از تحصیل باز ماندند.
خب آقای اساس، این وضعیت چقدر نگران کننده است و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه و برای جلوگیری این وضعیت از کدام راهکارها باید استفاده صورت بگیره؟
این وضعیت نه تنها به معنای عقبگرد نیست، بلکه یک بحران انسانی را به وجود آورده. از منظر جامعه شناختی طبق نظریه دورکایم، خود آموزش یک نوع سرمایه انسانی است که زیر بنای توسعه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را می سازد. حذف آموزش باعث افزایش فقر، کاهش بهره‌وری و گسترش افراط‌گرایی در یک جامعه می شود. از دیدگاه حقوقی طالبا تعهدات بین المللی را نقض کردند. تمام کنوانسیون های بین المللی در رابطه با آموزش که از این لحاظ می توانند که اینا مورد پیگرد حقوقی از طرف جامعه یا مجامع بین المللی قرار بگیرند. ما نه تنها به سوی بهبود نمی رویم، البته تحت سلطه طالبان، بلکه با سرعت به سمت یک فاجعه اجتماعی پیش میریم. به خاطر جلوگیری این بحران باید اقدامات فوری جهانی صورت بگیره. البته فشارهای حقوقی با حمایت از آموزش دیجیتال و ایجاد بسترهای آموزشی مخفی که تا بتونه آینده جوانان را تضمین بکنه. البته سکوت در برابر این وضعیت یک نوع خیانت بزرگ به نسل آینده افغانستان است.
خب در افغانستان با کمیت دوباره طالبان مشکلات زیادی در بخش آموزش شهروندان کشور به وجود آمده، چنانچه دختران از ادامه تحصیل باز ماندن و علاقمندی پسران هم به خاطر وضع همچو محدودیت های طالبان با شیوه های آموزش در کشور کمرنگ شده است. آقای اساس، حکومت طالبان با این قسم اقداماتشان در پی چی هستند؟
حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نه تنها نظام آموزشی کشور در وضعیت بی‌سابقه قرار داده، بلکه یک فاجعه انسانی را به وجود میاره. حق آموزش که طوری که گفتیم در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده، اکنون به میلیون ها دختر و پسر در افغانستان به یک رویا تبدیل شده. طالبان با ممنوعیت آموزش دخترها و تغییر به خصوص تغییر نصاب تعلیمی و تغییر محتوای درسی برای پسران، نه تنها یک حق انسانی را سلب کردند، بلکه مسیر توسعه پایدار افغانستان را هم محدود ساختند. از منظر اجتماعی آموزش ابزار توانمندسازی است. به گفته آنتونیو گرامشی، گروه های حاکم با کنترل نظام آموزشی ایدئولوژی خود را تعمیل می کنند، طوری که طالبان نصاب تعلیمی را امروز تغییر دادن و نظم ایدئولوژیکی را جاگزین ساختند و با سرکوب نظام آموزشی به دنبال یک نوع تعمیر ایدئولوژی افراطی خود هستند. این سیاست طالبان منجر به تشدید فقر، افزایش خشونت های جنسیتی و گسترش نابرابری های اجتماعی می شود. پیامدهای این وضعیت بسیار نگران کننده است، به خصوص کاهش نرخ سواد، افزایش نرخ بیکاری و رشد نسل هایی که در مهارت لازم برای مشارکت در جامعه محرومند و محروم شوند. از منظر اقتصادی افغانستان با بحران نیروی کار با مهارت های لازم به خاطر مشارکت در ساختار جامعه محروم میشوند. از منظر اقتصادی افغانستان با بحران نیروی کار متخصص هم روبرو میشوند و از نظر سیاسی بی‌سوادی زمینه ساز تحکیم قدرت های سرکوبگر میشوند. نهادهای بین المللی باید ابزارهای حقوقی مانند دادگاه کیفری بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پاسخگو کردن طالبان از آنها استفاده بکنند. آینده افغانستان واقعا وابسته به اقدامات فوری جامعه جهانی است، وگرنه پیامدهای این بحران نه تنها محدود به مرزهای افغانستان میشود، بلکه از مرزهای افغانستان عبور میکند. نه تنها امنیت افغانستان به خطر میندازد، بلکه امنیت منطقه حتی جهان برش خطر بزرگ یک بحران را به وجود خواهد آورد.
سازمان های معدنی و غیر دولتی در ارتقای حق آموزش برای نوجوانان افغانستان چقدر نقش مهم دارند و این نهادها از کدام راه ها می توانند در این بخش همکاری کنند و آیا فعالیت های مؤسسات غیر دولتی برای آموزش نوجوانان در افغانستان کمک کردند؟ تال
سازمان های مدنی و غیر دولتی نقش حیاتی در ارتقای حق آموزش برای نوجوانان باید ایفا بکنند. تعداد از اینا کار هم میکنند در این راستا، به ویژه در کشورهای مانند افغانستان که دولت در انجام وظیفه خود کاملا ناکام مانده. این نهادها باید با استناد به ماده 22 اعلامیه حقوق یا بگویم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 10 منشور نهادهای مدنی میتوانند که از طریق راه‌های متعدد به بهبود وضعیت آموزشی کمک کنند. علاوه بر این، سازمان‌های مدنی با نظارت بر عملکرد حکومت‌ها آنها را میتونن وادار بکنن به پاسخگویی تا رعایت تعهدات بین المللی را در این راستا جوابگو باشن. در افغانستان هرچند فعالیت این نهادها تحت فشار قرار داره و اصلا در بعض جاها اصلا موجود نیست، اما پروژه های مانند برنامه سواد آموزی و خصوص برای زنان و حمایت از معلمان میتونه که به نوجوانان کمک بکنه. از منظر حقوقی نقش سازمان ها در حمایت از حق آموزش ضروری است. جامعه جهانی باید از این نهادها حمایت کنند و با تامین بودجه آموزشی به خصوص در بخش دیجیتال و اعمال فشار سیاسی بر طالبان مسیر آموزش هم میتوان هموار بکنند. بدون مشارکت فعال سازمان‌های مدنی امید به بهبود وضعیت آموزش در افغانستان وجود نخواهد داشت.
خب طالبان در افغانستان با حاکمیت دوبارهشان آموزش را برای دختران منع کردن و بیش از 30 سال میشه که برای دختران بالاتر از سنف ششم اجازه داده نمیشه که به مکتب برن و همچنان دخترانی که در پانتونا درس میخوندن بالای اونا هم محدودیت وضع شده و در اقدام اخیرشان حتی دختران را از رفتن به انستیتوت های علوم طبی هم محروم ساختن که این اقدام طالبان نگرانی های زیادی را در افغانستان به بار آورده و واکنش های داخلی و خارجی را هم به همراه داشته و سازمان‌های ملی و بین المللی خواستار توقف این محدودیت‌ها شدند، اما طالبان سکوت اختیار کردند و به هیچ گونه واکنش ها عکس العمل نشان نمی دهند. آقای اساس، کشورهایی که مانند افغانستان در فراهم ساختن آموزش نوجوانان تبعیض قائل هستند، آیا برای قناعت دادن حکومت ها سازمان های بین المللی مداخله کرده می توانند؟ اگر می توانند از کدام راه ها؟
برای سازمان های مانند یونسکو، یونیسف و کمیساریای حالی حقوق بشر، سازمان ملل می تواند از طریق اعمال فشار دیپلماتیک، سازمان ملل می تواند قطعنامه‌ای در محکومیت کشورهایی که حقوق آموزشی را نقض می کنند صادر کند. همچنان از طریق تحریم های اقتصادی مانند اقدام اتحادیه اروپا علیه طالبان که کمک های مالی را مشروط به رعایت حقوق آموزشی کرده است. طور مثال برنامه های بشر دوستانه، حمایت از مدارس مخفی و آموزش آنلاین برای دختران در کشورهای محدود کننده یکی از راه‌های دیگر است.
بله، خب در مقایسه با جوامع دیگر حق آموزش در افغانستان در چه وضعیتی قرار دارد و عوامل انعطاف و کمرنگ بودن سویه آموزشی و تحصیلی در این کشور کدام هستند؟
البته شما می دانید که در افغانستان بیشتر از 65% زنان و 40% مردان بی‌سواد هستند و بدترین وضعیت آموزشی افغانستان دارد. در حالی که کشورهای مانند فنلاند و آلمان و کره جنوبی آموزش اجباری و پیشرفته‌ای دارند، افغانستان از استانداردهای آموزشی هم محروم است متاسفانه. کشوری که با فقر و کمبود بودجه دولتی، سیاست‌های افراط‌گرایانه، نبود معلمان متخصص، زیرساخت‌های آموزشی، تبعیض گسترده جنسیتی موجود باشد، طبعا اینها همه عوامل عقب‌ماندگی در افغانستان هستند.
خب برای رسیدن به آرمان داشتن یک سیستم ایدئال آموزشی در افغانستان چه راه‌هایی را شما مؤثر می‌دانید؟
در قدم اول افغانستان به برنامه های سواد آموزی گسترده ضرورت دارد. در قدم دوم افزایش بودجه آموزشی، حداقل 4% بودجه ملی باید به خاطر آموزش اختصاص داده شود. توسعه مکاتب دیجیتال و آموزش آنلاین یکی از این برنامه ها می تواند باشد. فشارهای بین المللی به خاطر لغو محدودیت های آموزشی طالبان میتونه راه دیگری باشد، بخصوص به طبقه اناس تعمیل شده. تقویت برنامه های آموزشی غیر رسمی برای زنان و دختران افغان هم یکی از راه های است. این اقدامات میتونن به خاطر احیای نظام آموزشی در افغانستان و کاهش بحران بیسوادی تاثیرگذار باشند.
خب بسیار زیاد تشکر آقای اساس که به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز رادیو آزادی، موضوع برنامه امروزی ما حق آموزش و پرورش نوجوانان از دید مدنی بود و مهمان ما در این برنامه نعیم اساس، جامعه شناس، دکتر علوم سیاسی و روابط بین المللی از دانشگاه سوربن فرانسه بودند. امیدواریم که برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. تا برنامه بعد، الله یارو مددگارتان.
به روز هفتم خوش آمدید. نشست های پیهم برای یافتن یک راه حل اساسی برای افغانستان در بیرون از کشور همچنان ادامه دارد. در این هفته اسپانیا میزبان نشست امنیتی هرات. تصویر خودکشی یک زن در فاریاب در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود و تصویر ترامپ برای آینده غزه از دید خوش مسلوی خبرساز شد. به این موضوعات می پردازیم. ابتدا مرور دارم بر سرخط چند خبر مهم در افغانستان.
حتی به صورت استثنایی ما حتی از طالبا هم دعوت کرده ایم در این دور دوازده، چون برصورت ما از گفتگو با طالبا حراس داریم، از بمب‌های طالبا حراس داریم.
ساختن شهرک در پنجشیر برای مهاجران از سوی طالبان با واکنش‌های مردم محل به آن. اهالی منطقه میگویند که طالبان در پی تغییر بافت اجتماعی هستند.
بیشتر طالبان به دنبال تغییر بافت قومی در ولایت پنجشیر هستند، زیر نام ساخت شهرک برای اولاد زندگان.
بازداشت یک زوج بریتانیایی در افغانستان. طالبان به دولت بریتانیا گفتند که سوی تفاهم بوده، اما این زوج هنوز در بند است. سایه محدودیت‌های مالی ترامپ بر زنان افغانستان، زن تایمز میگوید در بین طالبان و ترامپ دید کرده است.
و میلیون میلیون زن در افغانستان وجود داره، و زنی که با چه سختی با چه روزهای حقارت‌باری به مکتب رفتن و دانشگاه رفتن، همه از اونا به اون امید بودن که یک روزی به یک جایی برسن که بتونن افغانستان رو بسازن. اون روز همه ازاد خانه زندانی شدن. روایت این زنان کی میخواه بیاره؟
برف و باران در افغانستان جان ده ها تن را گرفت. چرا قربانیان حوادث طبیعی همچنان زیاد است و پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر انگلستان در چمپیونز ترافی؟ باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم شش روز گذشته مرور دارم. این هفته مادرید اسپانیا میزبان نشست امنیتی هرات با جمعی از سیاستمداران، کارشناسان، نمایندگان تعدادی از کشورها و فعالان افغان بود. محور این نشست بررسی جایگاه افغانستان در سیاست‌های جهانی، تهدید داعش و گروه‌های تروریستی و نقش دیپلماسی در آینده افغانستان گفته شد. این دوازدهمین دور گفتگوهای امنیتی هرات بود. این نشست با ترانه سرایی دختران افغان آغاز و با رقص سما تمام شد.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در ره جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در ره جان نثارم، وطن خاک
نمایی کتاب نامه های به خواهرانم فوزیه کوفی و اعتراض با چادری دختری در این نشست از حاشیه های آن بود. در سال 2022 احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در این نشست حضور داشت و در سال بعد از آن اسماعیل خان فرمانده جهادی نیز در آن مشارکت کرده بود. اما امسال به جز رنگین داد فرسپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت افغانستان، و رحمت الله نبی رئیس پیشین امنیت ملی، دیگر چهره های شناخته شده اپوزیسیون غایب بودند. آقای اسپنتا بر لزوم پیشبرد همزمان صلح و مقاومت تاکید کرد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی هشدار داد که نادیده گرفتن خطر طالبان میتواند به فاجعه بزرگتر از حملات 11 سپتامبر منجر شود. جان سابکو رئیس پیشین اداره بازرسی عمومی آمریکا در بازسازی افغانستان یا سیگار که در روز دوم نشست حضور داشت گفت که افغانستان دیگر در اولویت امنیت ملی آمریکا قرار ندارد. این نشست تنها چند روز پس از برگزاری نشست ویانا، جایی که چهره های مطرح مخالف طالبان از جمله احمد مسعود و تعدادی از رهبران اپوزیسیون گرد هم آمده بودند، برگزار شد. دوازدهمین دوره کنفرانس امنیتی هرات با عنوان افغانستان رستاخیز امید، تلاش مشترک برگزار شده بود. من داود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک را با خود دارم. آقای مرادیان خوش آمدید. چرا این بار نشست امنیتی هرات در اسپانیا برگزار شد؟ دلیل خاصی داشت؟
ببینید، برای گزینش محل برگزاری کنفرانس امنیتی هرات ما دو معیار داشتیم. یک که معیار سیاسی هست و دوم معیار مسائل تکنیکی و پشتیبانی و مسائل لوجستیکی. مطابق با این دو معیار ما چند گزینه داشتیم. چند شهر، چند کشور علاقمند میزبانی از کنفرانس امنیتی هرات بودن در منطقه، در اروپا، مثلا در کشور مراکو، پس از اینکه ما با همکارا مشورت کردیم بهترین گزینه اسپانیا انتخاب شد، به این دلیل که یک، اسپانیا عضو اتحادیه اروپا می باشد، اسپانیا عضو ناتو می باشد و ای که در دو سه سال اخیر سیاست خارجی اسپانیا در دفاع از مردم افغانستان به ویژه در دفاع از زنان افغانستان حرکت کرده است. بنابراین و همچنین سابقه تاریخی که اسپانیا دارد، فراموش نشود که اسپانیا یک کشور هست که بخش از هویت خود و هویت اسلامی و عربی می داند. به دلیل نزدیکی که اسپانیا به کشورهای اسلامی دارد و که چند صد سال خاندانهای اسلامی در اسپانیا حاکمیت داشتند. بنابراین اسپانیا بهترین گزینه به خاطر گذشته مشترک اسپانیا و همچنین سیاست خارجی حقوق بشر محوری اسپانیا بود. مسئله دوم هم اسپانیا در بین قاره امریکا و اروپا قرار دارد، سفر به اسپانیا آسان‌تر از علاقه‌مندان که از آسیا یا اروپا یا امریکا می‌خواستن سفر کنند، تسهیلات بیشتری برای سفر در اسپانیا بود. بنابراین به خاطر دو معیار اسپانیا انتخاب شد به عنوان میزبان دور دوازدهم کنفرانس امنیتی هرات.
خب این نشست چند روز پس از نشست ویانا برگزار میشه، جایی که خیلی از چهره‌های مطرح مخالف طالبان حضور داشتن و چهره‌هایی که قبلا در نشست‌های امنیتی هرات هم حضور داشتن. چرا این بار این چهره‌ها در نشست امنیتی هرات در اسپانیا حاضر نشدند؟
ببینید کنفرانس امنیتی هرات 2012 شروع شد، 12 دور برگزار شده است و هویت متفاوت دارد از نشست هایی که اینجا و آنجا برگزار می شود. نشست ویانا هم که نشست مهمی بود، از لحاظ تصادفی نزدیک به کنفرانس امنیتی هرات بود، اما هیچ ارتباط ارگانیکی وجود ندارد. ببینید کنفرانس امنیتی هرات یک ایستگاهی است برای گفتگو و این که ما از سال 2012 به این سو از تمام جناها، دستندرکاران، بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین المللی دعوت میکنیم بیایند موضوع و دیدگاه خود خود در مورد منازعه افغانستان با دیگران در میان بگذارند. حتی به صورت استثنایی ما حتی از طالبا هم دعوت کرده ایم در این دور دوازده، چون برشت ما از گفتگو با طالبا حراس نداریم، از بمبای طالبا حراس داریم. بنابراین در این دوازده دور ما از تمام جناها دعوت کردیم، از جمله نمایندگانی از جبهه مقاومت جبهه آزادی خان افغانستان و چندین حزب و جناح سیاسی در افغانستان.
تصویر حلق‌آویز شده یک زن جوان با صورت پوشانده شده در ولایت فاریاب این هفته میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود و بحث‌های فرهنگ زن ستیزانه در افغانستان و محدودیت‌های طالبان بر زنان را بالا برد. و نقل از رسانه‌های محلی این زن جمیله نام دارد و به تازگی از سوی شوهرش طلاق داده شده بود. جمیله خود را در خانه پدرش در روستای طبقشلاق حلق‌آویز کرده است. تا اکنون مقامات طالبان در فاریاب در این باره اظهار نظری نکردند. در سال‌های اخیر خودکشی در میان زنان و دختران در کشور افزایش یافته است. کارشناسان خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و محدودیت‌های اجتماعی را از عوامل اصلی این پدیده می‌دانند. در افغانستان که تنها گزینه برای دختران ازدواج است، طلاق یعنی چی؟
ترجمه بشن سنتی و مرسالار افغانستان که یک انسان با تعیین جنسیتش در بطن مادر به چشم اهانت نگاه میشه و او یا با دختر بودن مجرم شناخته میشه و زمان اون بعض از حقوق های انسانی و مثل آموزش، مثل آزادی‌های اجتماعی، کار و درآمد دلخواه، تعیین دوز، ابراز نظر کردن تا در مسائل پیشپای افتاده خانوادگی، تعیین امسر و تا تصمیم گرفتن درباره کودک خودش از او گرفته میشه، در چنین جامعه طلاق برای یک زن یعنی نابودی، یعنی شکست، یعنی مرگ. طلاق برای یک زن افغان یعنی کنیز خانوادگی، پدری یا برادر یا خواهر و یا دیگر اقارب که حداقل مجبور میشوند خواسته یا نخواسته به او پناه بدهند چیز دیگری نیست.
در همین حال رسانه زن تایمز با وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان میپردازد تحت تاثیر سیاست ترامپ در ارتباط به محدود ساختن کمک‌های مالی آمریکا برای پروژه‌های بیرونی قرار گرفت. زن تایمز در کنار پوشش خبرهای روز و گزارش‌های تحقیقی در مورد وضعیت زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در افغانستان و خصوص بعد از حاکمیت طالبان می‌پردازد. این رسانه به افشاگری های قتل های مرموز در افغانستان نیز مشهور است. من زهرا نادر، بنیانگذار زن تایمز را با خود دارم. خانم نادر، خوش آمدید. در مورد زن تایمز بگویید چگونه و چه وقت ایجاد شد؟
تشکر، زنده باشین. زن تایمز ما از وبسایتش از آگست 2022 ما وبسایت زن تایمز لانچ کردیم، اما مثلا من کار خود از اواخر یعنی از ماهای می 2022 ما یک گروهی جمع شدیم، بیشتر ما خبرنگارای زن از افغانستان، و شروع کردیم کار سر ایده ای که یک رسانه ای از خود زنای افغانستان باشه که هدفشی باشه که اول وضعیت حقوق بشر را در افغانستان پوشش بده. چرا وضعیت حقوق بشر؟ به خاطر از این که زمانی که طالبان در سال آگست 2021 آمدن یعنی افغانستان را دوباره گرفتن، چیزی که ما متوجه بودیم و میدانستیم که قرار اتفاق بیفته این استش که ما میدانستیم که طالبان هیچ باوری به حقوق بشر نداره، به حقوق انسانی افراد نداره. اینا یک گروه عقده‌ای افراطی هستند که فکر میکنن که نماینده‌های خدا هستند بر روی زمین و اینجا آمدن که افراد را مجبور بکنن که بر اساس باورهای از اونا راه و روش عبادتشان را همه چیزشان را بر اساس روش از اونا اجرا بکنن. نه، ما میدانستیم که اونا به خاطر از که می عقاید خود را بیاین اعمال بکنن سر مردم افغانستان، حقوق مردم را به طور خاص حقوق زنای افغانستان را قرار را زیر پا بکنن، چون ما تجربه گذشته با اینا داشتیم. ما میدانستیم که اینا یک بار دیگه هم آمدن 5 سال بر افغانستان حکومت کردن و میدانستیم که اولین آپارتاید جنسیتی جهان را اینا ایجاد کردن. با توجه به این تجربه که ما سالوا داشتیم، ما میدانستیم که چه قرار است که اتفاق بیفته و با آمادگی برای از او ما تصمیم گرفتیم که یک رسانه ایجاد بکنیم که مشخصا سر حقوق بشر در افغانستان، حقوق بشر در افغانستان رو پوشش بده با توجه و با یک لنز خاص و تمرکز خاص بر وضعیت زنان و بر وضعیت جامعه ال جی بی تی، دو گروه یا دو قشری که ما میدانیم که بیشترین آسیب پذیر را در افغانستان امروز در افغانستان زیر سایه طالبان میبینن.
از چالش هایی که زن تایمز باهاش مواجه است بر ما بگوین و فکر میکنید که چگونه ممکن است که از این چالش ها بیرون شود؟
من فکر میکنم که یک چالش رو ما باید در مورد صحبت بکنیم و هستش که مسلماً ما در افغانستان حتی در 20 سال گذشته رسانه های مستقل من میتونم شاید بگویم که به ندرت اگر داشته بودیم شاید ما خیلی آگاه نبودیم از وجود از اونا، ولی اکثر رسانه‌های ما قسمی بوده که توسط نهادهای بین المللی فند شده، پیسه داده شده و کار اجرا شده. چیزی که ما خیلی دوست داریم که در زن تایمز اتفاق بیفته ایستش که ما یک رسانه مستقل ایجاد بکنیم، رسانه ای که مخاطب ما رو بیه فند بکنه، جای مواد ما رو بخونه، شیر بکنه، ما رو سپورت بکنه و در کنار از او مثلا اگه تواناییش دارن بیاین مثلا با مای $5 مای $10 زن تایمز رو حمایت بکنن که بتونه سر پای خود استاد شوه. چرا این مهم است؟ به خاطر از اینکه ببینید وقتی که اگر ما قرار باشه همیشه دنبال از این باشیم که فند بگیریم و از یک نهادی در خارج ما رو کمک بکنه، زمانی که اون نهاد بسته شد مثل اتفاقی که تازه افتاد نه که USAID بسته شده و فندینگ اینترنشنالی که آمریکا برای کشورهای دیگه داشت به طور خاص کشورهای فقیری مثل افغانستان، این فندینگ امروز بند شده و این یک خطری است برای بسیاری از نهادهای افغانستان چه نهادهایی که داخل کار میکردن، چه نهادهایی که بیرون کار میکردن، که خطر وجود داره که اونها هیچ نتونن به کار خود ادامه بدن. چیزی که ما در زن تایمز داریم تجربه میکنیم هستش که ما یک تیم متحد داریم. هیچ کدام از تیم ما کسی به اینجا نیامده، در این نهاد جمع نشده به امید از اینکه ما از اینجا بتونم یک معاش خیلی خوب بگیرم، چون همه ما به عنوان ولنتیر اومدیم در اینجا کار خود شروع کردیم. ما همه وقت و انرژی و تایم خود را اومدیم دینم اینجا رضاکارانه گذاشتیم تا این نهاد آباد شوه. و امروز وقتی که نمی احوالا اومدن برای ما که این پروژه ما فندیگ دیگه وجود نداره و این اتفاق افتاده، ما بین تیم خود یک جلسه داشتیم و در اون جلسه یکی از همکارای ما اولا گفتش که من واقعا خیلی دلسرد کننده هستش که ببینی که بعد از 3 سال کار و تلاش ما دوباره دمو نقطه صفر هستیم، دمو نقطه صفری که ما باید فکر کنیم که اوکی آخر ما معاش یه خبرنگاری که برای ما جان خود در خطر میندازه در افغانستان میای راپور میده که طالبان چی کارایی کرده در قریه و در ولسوالی، از او ما داخل ما شاید نتونیم معاش از امور بپردازیم، ما اینه میره چطوری برای زی برنامه بریزیم، چطوری برای زی پلان بکنیم. یه چیزی هستش که یک شبه اتفاق نمیفته و ما برای زی وقت نیاز داریم، برای زی که زنتنز سرپا کنیم، برای زی که زنتنز یک نهاد مستقل شود وقت نیاز داره. اما ما باید کار برای زمین امروز بکنیم و بخشی از امور هستش که من امیدوار هستم که مردم افغانستان و به طور خاص مردم ما که بیرون هستن استاد شوند، بیاین ما را حمایت بکنن و پیشنهاد بدن، نظر بدن، کمک بکنن که ما بتونیم یک نهاد مستقل داشته باشیم در افغانستان و به طور خاص نهادی که بتونه مستقلانه از وضعیت امروز افغانستان، از واقعیت‌های آنچه اتفاق میفته روایت بکنه و گزارش بده، نه آنچه که گفته میشه، نه که طالبا میگن.
خانم نادر، اگر زن تایمز نباشه چی؟
من امیدوار هستم که به اونجا نرسیم که زن تایمز بسته شوه، ولی من مطمئن هستم که بسته شدن زن تایمز ما چیزی که شروع کردم بهش بود که ما تمرکز ما بر پوشش وضعیتی قشر آسیب پذیر در افغانستان است و با توجه به دو گروه خاص که زنها و جامعه ال جی بی تی هستن. چرا این دو گروه؟ این دو گروه گروهایی هستن که طالبان یعنی به طور سیستماتیک تمام نظام خوده که تا دندان مسلح هستند بسیج کردن که علیه زنا، علیه حضورشان، علیه اشتراکشان در جامعه مبارزه بکنن و حضور اجتماعی زنها را از بین ببرن. جامعه الژی‌بی‌تی رو خودش قبول ندارن، اصلا میگن چیزی به نام جامعه الژی‌بی‌تی وجود نداره در افغانستان، اگر داره هم به ما نشان بدن که ما بریم اونا رو بکشیم. ما میخوایم از چنین جامعه و چنین وضعیتی بیایم گزارش بدیم و فکر بکنین اگر چنین رسانه‌ای نباشه که بتونن این وضعیت گزارش بده، آیا شما خود تونستین که بفهمین که امروز چه چیزی بر سر زن افغانستان اتفاق میفته؟ زنی که در خانه خود زندانی است، زنی که اجازه نداره بدون شوهر خود از خانه برایه و او شوهری که وقتی خانه میه روزی 4 دفعه او رو لد میکنه، ازش نان میخواد، سر نانش سوخته باشه او رو میزنه، چایش یخ باشه او رو میزنه، این زن از کی کمک بخواد و کجا بره و کجا صدای خود بکشه؟ من فکر میکنم که حداقل قسمی که من میبینم، من میخوام که زن تایمز رسانه‌ای باشه که صدای او زن رو میرسونه، صدای او زن رو نه تنها به بیرون از افغانستان، بلکه صدای او زن به زنای دیگه‌ای که در افغانستان هستن و مثل از او هستن و او تجربه را زندگی میکنن به اونا میرسونه. و به نظر من یک چیز بسیار مهم است و بدون آگاهی اگر ما ندانیم که چه چیزی داره اتفاق میفته، ما هیچ اقدامی نخواهیم کرد. پس بنابراین به نظر من آگاهی اولین قدم است و ما در زن تایمز تلاش ما اینی بوده که آگاهی رسانی بکنیم و به شما حق انتخاب بدیم که او چیزی که اتفاق افتاده چنین چیزی اتفاق افتاده. حالا شما میتونین یک کاری در مورد از او بکنین، میتونین او را قضاوت بکنین، میتونین او را بخوانین، میتونین او را شریک بکنین. ای تصمیمی است که شما با او دانش میگیرین، اما ای وظیفه ما به عنوان خبرنگار است که شما را آگاه بکنیم از وضعیت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخیراً گفته که در ولسوالی اونابه ولایت پنجشیر یک شهرک برای مهاجرانی که از پاکستان به ایران باز می‌گردند ساخته خواهد شد. این تصمیم باعث واکنش‌ها در اهالی پنجشیر شده است. آنان نگرانند که ساخت این شهرک منجر به تغییر بافت جمعیتی شود و در حالی که خود با محدودیت‌های در زمینه مسکن و زمین مواجهند، اولویت به مهاجران داده شود.
در ولایت پنجشیر در مجموع زمین و زمین های را که شاید او شهرک بسازن نمی بینند. یعنی پنجشیر با مشکل جدی زمینداری مواجه است. با توجه به کوهستانی بودن ولایت پنجشیر اصلا زمین ها و فرصت ساختن شهرک در ولایت پنجشیر وجود ندارد. بیشتر طالبا به دنبال تغییر بافت قومی در ولایت پنجشیر هستند و زیر نام ساخت شهرک برای عبادت کنندگان افراد مورد نظر خودشان در شهرک جا به جا بکنند. در حالی که ما در پنجشیر برگشت کنندگان هم نداریم، پس از اینکه طالبا به قدرت رسیدین مردم پنجشیر دست به مهاجرت کوستان را زدیم و به کشورهای مختلف از جمله ایران پناهنده شدیم، مهاجر شدیم. بنابراین ما در پنجشیر بازگشت کنندی نداریم تا بر از اونا شرک ساخته شود. فقط اینجا هدف سیاسی است و تحت پوشش شرک سازی به عودت کنندگان سعی میکنن که بافت قومی ولایت پنجشیر که یک دست است و متعلق به یک قوم است تغییر بدن.
مردم محل میگویند طالبان به زور این برنامه را تطبیق میکنند. این نگرانی ها در حال مطرح میشود که سال گذشته نیز طالبان به برخی از دکانداران و باشندگان منطقه دشتک در پنجشیر دستور داده بودند که محل را تخلیه کنند، زیرا این منطقه را نظامی اعلام کرده بودند.
طالبان در گام اول سعی داشتند که کوچی ها را در پنجشیر جا به جا بسازند، چون قبلا از دولت های گذشته به این طرف اسناد گویا توزیع شده، شاید حدود 70-80 سال قبل، که ادعا دارن کوچی ها ما در پنجشیر ملکیت داریم، جا داریم، علفچر داریم، مالچر داریم و همسال اینا. اما طالبا وقتی دانستن و میدانن که جا به جایی کوچی ها در این مرحله اساسیت بیشتر مردم را تحریک میکنه و فشار خارجی بر طالبا افزایش پیدا میکنه، از این کار فعلا صرف نظر کردیم و بیشتر فشارشون روی شرکسازی به نام مهاجرین و برگشت کنندگان است.
همچنین شورای جهانی پنجشیریان، یک نهاد اجتماعی، در گزارش ماه آگوست 2024 آورده بود که از زمان حاکمیت مجدد طالبان حدود 2500 خانواده در این ولایت مجبور به ترک خانه های خود شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان یک ماه قبل در تاریخ 6 دلو سال روان خورشیدی اعلام کرده بود که بر اساس پیشنهاد وزارت زراعت و حکومت ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان، این شهرک در مساحت 178 جریب زمین ساخته خواهد شد. در مورد ساختن در شهرک پنجشیر کارشناسان نظریات متفاوت دارند، اما سوال اساسی اینجاست که آیا طالبان برنامه مشابهی را برای دیگر ولایت‌ها نیز دارند، یا اینکه پنجشیر مورد خاص است؟ مخام های طالبان و دولت بریتانیا تایید کردند که دو شهروند بریتانیا در افغانستان توسط حکومت طالبان بازداشت شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس دیروز گزارش داد که عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، گفته است که 4 نفر شامل دو شهروند بریتانیایی با تذکره و پاسپورت افغانستان، یک شهروند چینی آمریکایی و مترجم آنها که در تلاش برای حل این موضوع بودند دستگیر شدند. قانی درباره این 4 نفر جزئیات بیشتر نداده و گفته است که رهایی شهروندان بریتانیایی زیر غور است. بیشتر روزنامه سندی تایمز گزارش داده بود که پیتر رینولدز و باربی رینولدز، زوج بریتانیایی از سوی طالبان در ولایت بامیان بازداشت شدند. پیتر 79 ساله و باربی 75 ساله هستند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این زوج سازمان موسوم بر ریبلت را اداره می کردند، سازمانی که برنامه های آموزشی را اجرا می کند. مقامات اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کردند که شمار تلفات ناشی از بارندگی‌های شدید و طوفان‌ها در 3 ولایت افغانستان به 39 نفر رسیده است.
طی چند روزی گذشته برف و باران‌های شدید در ولایت فرا، هلمند، قندهار و قوس سرازیر شده که تلفات جانی هم دارد پی سیلاب‌ها و همونطور خسارات مالی انگفتی به بار آورده.
با گزارش منابع رسمی در ولایت فرا، جاری شدن سیل جان 21 نفر را گرفت، در حالی که 3 نفر دیگر در پی فرو ریختن خانه هایشان بر اثر طوفان ژاله جان باختند. همچنین در ولایت هلمند 6 تن جان خود را از دست دادند و در ولایت کندهار سیلاب جان 9 تن دیگر را گرفته است.
حوادث طبیعی به خصوص سیلاب و خشکسالی حوادثی هستند که تکرار پذیر هستند. سال گذشته، نه تنها سال گذشته که حتی به سالهای گذشته هم اگر ما مراجعه بکنیم، معمولا ماه هود شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در غرب افغانستان، در ولایات زابل، قندهار، هلمند، هرات، فرا و همی مناطق می باشه و دقیق همی مناطقی که متاسفانه در روزهای اخیر هم ما شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های و ایرانگر و تلفات و پرتلفات بودیم. دلیلشی است که مناطق خشک هستند، مناطق نسبتاً گرمتر هستند و بارندگی های فصلی زودتر در این مناطق بر ماه هود شروع میشه و متاسفانه هم مساله در موجهای سیلاب سرازیر میشه که در سالهای قبل بوده. دلیلش هم همین است که طبعا نفوس افزایش پیدا کرده، شهرها و مناطق مسکونی به شکل غیر برنامه ریزی شده و غیر پلانی توسعه پیدا کرده، در جای توسعه پیدا کرده که اونا در برابر سیلاب آسیب پذیر هستن. معمولا میبینین در کنار رودخانه ها، در داخل دره ها، در مناطقی که در معرض تهدید سیلاب قرار داره، این مناطق مسکونی و حتی زمین‌های زراعتی باغ‌ها توسعه پیدا می‌کنه. طبیعی وقتی سیلاب سرازیر شد با تلفات و خسارات زیاد می‌تونه همراه باشه.
ولایت فرا از سال 2018 به این سو هر سال با خشکسالی مواجه بوده است. یکی از مناطقی است که بیشترین آسیب را از این بارندگی‌ها متحمل شده است. با این حال مقامات می‌گویند که این بارندگی‌ها تأثیر مثبتی در کاهش خشکسالی نیز داشتند. تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیون ترافی شگفتی آفرید و انگلستان را حذف کرد. افغان‌ها در کابل و ولایت دیگر افغانستان از پیروزی تیم ملی کرکت خود در برابر انگلستان در مسابقات جام قهرمانان با آتش‌بازی و پتاقی استقبال کردند. افغانستان که در گروه بی با آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا همراه می باشد، بازی اول خود را با آفریقای جنوبی با تفاوت بسیار بزرگ باخت، اما در برابر انگلستان پیروز شد. تیم کرکت افغانستان با تفاوت 8 نوش تیم انگلستان را در بازی که در لاهور پاکستان برگزار شده بود شکست داد. عظمت الله عمرزی که شورای جهانی کرکت او را بهترین آل راوندر بازیکنان کرکت خوانده، 5 بازیکن تیم انگلستان را خارج کرد. در توپ زنی او با 31 توپ 41 دوش ساخت و تا یک زمان با ابراهیم زدران که در این بازی لقب بهترین بازیکن را به دست آورد شریک خوب بود. تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این در بازی های یک روزه کرکت در جام جهانی سال 2023 تیم انگلستان را شکست داده بود. اگر افغانستان استرالیا را در بازی بعدی شکست دهد، به دور بعدی صعود می کند.
رښتیا هم که وګورو افغانستان په چمپیون ټرافی کې خپل لومړی بریا په ډېره په زړه پورې توګه ترلاسه کړه او هغه موږ انګلستان ته ماتې ورکړه او انګلستان ته مو په داسې شکل ماتې ورکړه چې هغوی ماته له چمپیون ټرافی بهر کړل. نو په ټوله کې افغانستان او افغان لوبغاړي د انګلستان په وړاندې ډېر ښه ولوبېدل. داسې یوه لوبه وه چې زه فکر کوم د چمپیون ټرافی تر ټولو جالب او په زړه پورې لوبه وشوه. تر اخري باله پورې زموږ لوبغاړو خپل مورال د لاسه ورنه کړ او دوی سخته مقابله وکړه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح جنجالی برای آینده غزه را با کمک هوش مصنوعی در صفحه اینستاگرام خود شریک ساخت. در این ویدیو برج‌های بزرگ ترامپ با مجسمه طلایی او و استراحت در سواحل غزه را با بنیامین نتانیاهو می‌بینید. ایلان ماسک، بارش دلار و رقص و پایکوبی از دیگر تخیلات ترامپ در مورد باریکه غزه است. ترامپ این ویدیو را بدون هیچ توضیح در اینستاگرام خود نشر کرد.
کجا بودی گل سر میاد شب کجا بودی گل سر
I'm ہو سکے گل سے گل سے گل سے